خب شب آفتابی رو میشنوید. با افتخار با تمامی همکارانم در خدمت شما هستیم و موضوع برنامه امشب در رابطه با بحث مشکلات حقوقی کسب و کارها در فضای مجازی بود و از این لحظه به بعد میتونید به برنامه امشب از 1 تا 20 نمره بدید و خواهش میکنیم که در این نظرسنجی شرکت بکنید و حتما هم نمره خوب بهمون بدید. سپاسگزاریم. خب در چالش امشبمون از شما خواهش کرده بودیم که بگید که راه های افزایش اعتماد به کسب و کارها در فضای مجازی و خدمات اونها چی هست. حالا از نظرات شما ببینیم چی بیان شده. خب یکی از دوستانمون 0912 4 رقم آخر 3343 گفتن که مجوز فعالیت اون فروشگاه مثل رمز پویا برای مشتری ارسال بشه تا این راستی آزمایی بشه این بحث. خب جناب دکتر، دوست عزیزی 0911 4 رقم آخر 2092 به ما گفتن که من اگر بخوام که در فضای مجازی کالایی رو به فروش برسونم، آیا این تجارت من که مجوز فروش هم نداره مشمول پرداخت مالیات میشه یا نه؟ جناب آقای مهدی عبادی از گلستان.
ببینید، هر گونه فعالیتی که ایجاد درآمد بکنه از لحاظ سازمان امور مالیاتی مستلزم پرداخت مالیات هستش و اگر این فضا در واقع مورد، یعنی اون کسب و کار مورد شناخته شدن قرار نگیره و اظهار مالیاتی هم در این خصوص صورت نگیره، این به عنوان فرار مالیاتی تلقی خواهد شد که خودش جارای مجازات هستش. توصیه به دوستان اینه که اعتبار یک کسب و کار به دارای مجوز بودن هستش. وقتی که یک واحد صنفی میتونه مجوز لازم رو با شرایطی که در قانون چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت به فعالیت‌های افراد صنفی هستش به دست بیارن، به خاطر اینکه یک درصد ناچیزی رو به عنوان مالیات پرداخت نکنن، این کار غلطی است. توصیه به افراد اینه که اگر داره کسب و کار معتبری هستن در حوزه فضای مجازی، این رو با قانونمند کردنش هم ایجاد اعتماد لازم بکنن، چون این نماد اعتماد الکترونیکی هست کردم، اگر هر چقدر بیشتر مردم بهش آشنایی پیدا بکنن، ایجاد امنیت خاطر در خریدار خواهد کرد و میزان تقاضا رو نسبت به کالا و خدماتی که عرضه میشه بیشتر خواهد کرد، متعاقبا درآمد هم بیشتر خواهد شد. به هر حال جامعه بایستی از این خدمات و هم استفاده ببره از طریق گرفتن مالیات.
من فکر کنم جناب دکتر، یک زمزمه بود که در گذشته که کسب و کارهای فضای مجازی معاف از مالیات هستن، اون رو مد نظرشونه که سوال میکنن، این زمزمه وجود داشت.
ببینید بله، این ببینید، یک سری معافیت ها رو ما در همه خدمات داریم میبینیم، این بسته داره به جنبه های تشویقی که در واقع سیاست های کلان اقتصادی دولت در این حوزه داره. در سال 80 که سیاست کلان توسعه تجارت الکترونیک مطرح بود، یک سری آفرها و در واقع پیشنهاداتی در این خصوص وجود داشت، ولی به مرور زمان که درآمدهای دولت از فروش نفت کم میشه، داره به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی اقتصاد به این سمت داره سمت سو پیدا میکنه و فعلا اگر هر گونه درآمدی رو در این خصوص در داشته باشیم به عنوان کتمان درآمد حساب میشه و خودش تخلف محسوب میشه.
بسیار عالی. خب شنوندگان عزیز، در شب آفتابی 22-65-25-25 سامانه پیامکی 30,000-36-37 اگر میخواید که نمره 20 ارسال بکنید زودتر خواهشن. خب جناب آقای پوریا طالب‌زاده به برنامه 20 دادن کامل، هم آقای دکتر هم بنده حقیر، سپاسگزارم. خب جناب آقای حسین عطاری هم گفتن که به فضای مجازی 0 ولی به شما و برنامه 20. آقا عالی بود، دم شما گرم. خب دوست عزیزمون جناب آقای بهمن شیرزاده از مارلیک کرج 20، سپاسگزارم. جناب آقای جمشید فلاح از آمول، هر دو عزیز 20. آقا ما رو ذوق زده کردید واقعا، جبران کنیم انشاءالله. خب جناب آقای داوود اختیاری از کرج نمره 20 رو به برنامه دادن، سپاس جناب آقای داوود اختیاری. خب یه سوالی که خیلی مطرحه جناب دکتر این هستش که در فضای مجازی به صورت تفکیک شده میشه ایده رو ثبت کرد؟ یعنی دوستان ظاهرا یک ابهامی براشون به وجود اومده که ثبت ایده در فضای حقیقی و مجازی متفاوته. این توضیح داره؟
نه فرق نداره به هر حال ایده، البته ببینید هر ایده‌ای قابل ثبت نیست، صرف ایده که کاملا قابل ثبت نیست، باید این ایده تبدیل به یک کالا یا خدمات بشه و بعد به قابل عرضه و نمونه عرضه شدن در واقع سامانه‌های مورد نظر اداره ثبت باشه. یعنی من باید ایدم رو تبدیل کنم به یک
طرح
قابل لمسش کنم و بعد اون رو بیام در واقع ثبت بکنم و بعدش تبدیلش کنم به یک کار تجاری.
به دو صورت دیگه، یا طرح یا یه علامت تجاری.
علامت تجاری. مثلا این فرض کنیم نحوه ساخت ماسک مثلا فیلتردار مخصوص کرونا. خب این اول بایستی فقط صرف این که در مغز من چه داده هایی وجود داره و یا فرمولی وجوده کافی نیست. این بایستی تبدیل به جای آمدن روی کاغذ فرمول شیمیاییش بشه، نحوه تولیدش بشه و بعد این نحوه تولید به صورت یک پروپوزال به اداره ثبت علائم و اختراعات داده بشه، اونجا به ثبت برسه و به متقابلا بعد از ثبتش عرضه بشه. تمام این فعالیت‌ها چه در حوزه فضای مجازی چه در حوزه فضای عادی و در واقعی اگر بشه تونیم اسم بذاریم، بایستی در ثبت ایده ها، بایستی در اداره ثبت علائم و اختراعات به ثبت برسه، بعد قابلیت اجرا رو پیدا بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما. 2265-25-25-30036-37 سامانه پیامکی ماست، راه ارتباطی ما با شما. خب کماکان شنونده برنامه شب و آفتابی هستید دوستان عزیز. جناب دکتر، یک مطلبی وجود داره. ما اگر قاطعانه بخوایم صحبت بکنیم، من از حضرت عالی نظر میگیرم که خرید کردن از پلتفرم هایی که در فضای مجازی هستن، همون گرام هایی که وجود دارن به انواع مختلف، اینها راهی برای صحت سنجیشون به صورت 100% وجود نداره، چون که یک نفر در اونجا یک عکسی رو نشون میده و میگه آقا این کالاست، یک شماره کارت، یک شماره حساب میگه بریز برات ارسال بشه، هیچ گونه راه دیگه وجود نداره. یه پرونده خیلی جالبی هستش که من بگم برای شنوندگان عزیزمون. در یکی از مراکز فروش کامپیوتری آقای وارد میشه و میگه که من دوست دارم میشه از لپتاپ های شما عکس بگیرم، بعد میخوام خرید کنم عمده. بعد فروشنده هم لپتاپ ها رو میگیره دستش، ایشون هی عکس میگیره و هفته بعد از پلیس آگاهی میان آقا رو دستگیر میکنن، میگن که آقا چجوری بوده داستان، مغازه شما، آدرس فلان و اینها. کاشف فهمید میاد که اون آقا که عکس میگرفته اون عکس ها رو در یکی از سایت های فروش میذاشته و شماره حساب خودش رو میداده، میگفته برای ارسال این لپتاپ و این تجهیزات کامپیوتری به این شماره حساب بریزید تا این لپتاپ با این کانفیگ و این جزئیات براتون ارسال بشه. یعنی من میخوام که شما به عنوان یک متخصص این حوزه این آگاهی رو به مردم بدید که هیچ راه مطمئنی از طریق این پلتفرم های گرام ها در فضای مجازی وجود نداره که ما بفهمیم.
قطعا همینطور. البته من یه نکته ای رو فهم کنم جا داره اینجا بهش اشاره بکنیم. ببینید، همونقدر که توسعه فضای تجارت الکترونیک رو داریم، فضای خدمات این حوزه هم قابل گسترش هستش. نقش بیمه ها در این فضا بسیار پررنگه. اتفاقا به نظر من فضای سوددهی بسیار بالایی داره، چون اگر در واقع خدمات نگاه کنیم، تعداد کلاهبرداری هایی که در این حوزه صورت میگیره در مقیاس داد و ستد هایی که در این حوزه انجام میشه به مراتب کمتر هستش.
بیمه ها به چه صورت جناب دکتر؟
مثلا فرض مثال، من میتونم خدماتم رو اعلام، همین فرض کنیم من میخوام لپتاپم رو بفروشم، از یک بیمه ای که در این حوزه فعالیت داره تقاضا میکنم که خرید و فروش من رو بیمه کنه.
آها، همین درگاه هایی که هستن که به صورت پرداخت از طریق اونها انجام میشه.
بله، ببین دو تا نقش داره. یک، نهادهای مالی هم مثلا بانک ها و مؤسسات این رو نگهداری پول رو و تضمین اون رو داشته
که بازگشتش رو هم تضمین
میکنه. همین که بیمه ها بیان در واقع عرضه و کالا رو با بیمه کنن، چه در حوزه حملش، چه در حوزه در واقع امنیت پرداخت ها و خود کالا، این رو بیمه ها میتونن ورود بکنن، قابل پیش بینیه. ما یک در واقع نوع قراردادهای جدیدی در عالم در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا داره بسیار به شدت روش میکنه و مورد توجه قرار میگیره، تحت عنوان اسمارت کانترکت ها. یعنی قراردادهای هوشمند، یعنی خود قرارداد یه مکانیزمی داره به طور هوشمند شما دیگه نیاز به ورود. مثلا من میخوام برم هتل، میدونم که در یکی از هتل‌هایی که مثلا در کیش هستش از روز یکم مرداد ماه تا هفتم مرداد ماه میخوام برم، از من سوال میکنه که این اتاق دو تخته باشه یا یک تخته، دو تخته کینگ باشه یا مثلا مجزا، همه اطلاعات رو دونه دونه از من میگیره و بعد به من میگه خب هفت شب میخوای بمونی، این ریال باید پرداخت بکنی، این رو پرداخت میکنی. شما روزی که میرید در واقع در اونجا کافیه که مثلا فرض مثال با دادن یک رمزی که از اول به شما برای گوشی شما میاد اون رمز رو در وارد بکنید، میرید داخل اتاقتون. اگر از استفاده فرض کنید از مینی بارتون رو نوشتید در قرارداد،
یخچالی که داخل
یخچالی هستش بله. اون رو کدتون رو وارد میکنید، در یخچال براتون باز میشه. اگر وارد نکه اگر نوشتید کد شما برای استفاده از یخچال داخل اتاق فراهم فعال نیست. و بعد از هفت روز شما وقتی که اگر به موقع اتاقتون رو تخلیه نکنید دیگه در باز نمیشه. خب این بهش میگن اسمارت کانترکت، یعنی تمام قواعد از قبل قابل پیشبینیه، قابل خریده و در واقع میتونید از اون فضا استفاده بکنید. بسیاری از نوع قراردادها از جمله اون دوستی که تماس گرفته بودن تحت عنوان فروشنده کالاها میتونن نوع قراردادشون رو بر فروش از طریق اسمارت کانترکت ها و حمایت بیمه‌ای که دارن میتونن کالای خودشون رو هم عرضه کالاشون رو به اطمینان برسونن، هم خریدار رو به اطمینان برسونن که کالاشون رو به موقع عرضه خواهند کرد، همین که خودش مطمئن باشه که پولی که داره دریافت میکنه به موقع دریافت میکنه و کالاش هم.
پس الان در ایران هستش
اینها؟ نیاز به اپلیکیشن های خاص داره، ولی خب در واقع توی در واقع استارتاپ هایی که وجود داره به نظر میرسه که فضاش ذره خالیه. توصیه میکنم کسانی که دو حوزه فناوری اطلاعات دارن استارتاپ ها و در واقع اپلیکیشن های مخصوصشون رو میسازن توی این حوزه ورود کنن، حوزه بسیار جذابه.
این فرمایش شما زمانی هم کامل محقق میشه که شهروند الکترونیک به معنای واقعی
کشور داره به مرور زمان به این سمت پیش میره و من امیدوارم که در حد اکثر 5 سال آینده تمام زیر ساخت های موضوع فراهم بشه.
خدا رو شکر انشالله که حتما این اتفاق میفته. سپاسگزاریم. خب جناب آقای عبادی از گلستان نمره 20 دادن و از توضیحات مبسوط و ارزنده هم تشکر کردن. مایه دلگرمی ما هستید جناب عبادی. ۰۹۳۶ آخر 3211. سلام، برنامه شما عالی، شما خودتونم عالی هستید. جناب جوادی از مبارکه نمره 20 به شما از برنامه خوبتون و کارشناس سپاسگزاریم. خب جناب آقای رضایی از برجنور میگن که خیلی ها در فضای عادی و حقیقی هم قانون رو درست رعایت نمی کنن، چه برسه به این که در فضای مجازی که حالا اعتباری هست بخوان رعایت کنن. انشالله که ارتقا پیدا میکنه سطح فرهنگمون. خب چالشی که امشب مطرح شده بود در رابطه با راههایی بود که اعتماد مردم به کسب و کارها در فضای مجازی چقدر بیشتر میشه و چه راهی وجود داره. خب جناب آقای دکتر نظرتون رو میفرمایید در این زمینه؟
البته این رو من در طول برنامه به طرق مختلف به طور پراکنده گفتم، شاید بتونیم به صورت یک جمع‌بندی بگیم. یکی این که بله، یکیش این که اون عرضه کننده کالا نوع خدماتش رو ثبت بکنه، یعنی در واقع به عنوان یک شرکت، به عنوان یک عرضه کننده کالا در فضای مجازی داره مجوزهای لازم بشه. اصلا. چون همزمان با قانون این رو میگه، همزمان با گرفتن مجوز کسب و کار در واقع اون نماد اعتماد الکترونیکی هم داده میشه، یعنی در واقع وقتی من دارم ثبت میکنم به طور طبیعی همزمان با ثبتم دارم یک نوع ایجاد اطمینان برای خریدارم رو خریداری میکنم،
که باز هم میگیم کسایی که میخوان خرید بکنن داخل سایت اینها کلیک بکنن،
کلیک بکنن دقیقا
نماد الکترونیک، آدرس و شماره تلفن اونها رو میتونن ببینن کاملا.
در فضای کسب و کارهای جزئی تر، بسیار جزئی تر، تو مثلا اینستاگرام اینها معمولا عرضه و تقاضا هستش که جوابگوی هست، جوابگوی افراد هست. توصیه میشه اگر کالایی رو دارید خرید میکنید ابتدا کالا رو تحویل بگیرید، اصلا. بعد پرداخت انجام بدید. تقریبا اغلب موارد اینطوریه، به ندرت پیش میاد که افرادی اول پول رو میگیرن بعد کالا رو میفرسن. این در مواردی است که طرف داره کالای دست دوم میفروشه یا کالایی رو که از مورد شخصی خودش هستش رو داره واگذار میکنه. در چه خیلی به این موارد اعتمادی نباشه. و نکته مهمتر که عرض کردم سی بهش خیلی به پرداخته بشه و توصیه هم به شرکت های بیمه و نهادهای مالی مثل بانک ها اینه که این فضا فضای جدید بسیار سودآور و در واقع هستش که میتونن وارد بشن، کالاها رو با قیمت های بسیار پایین میشه در واقع بیمه کرد، هم خریدار و هم فروشنده رو اطمینان خاطر بدیم که اگر یه موقع این کالا اون چیزی که مطلوب هستش نبود و در واقع خسارتی به افراد وارد شد، بیمه بخش مهمی از این خسارت رو جبران خواهد کرد. تعداد کسب و کار در این حوزه بسیار زیاده و تعداد این گونه خطاهای سهوی یا عمدی هم خیلی زیاد نیست، چون مردم متوجه شدن که از این فضا فضای بسیار جذابی است، قابلیت فروش رو داره، هزینه‌های خرید و فروش در فضای کسب و کار اینترنتی بسیار پایین‌تر هستش و این باعث میشه که تولید کننده کالا و خریدار کالا راغب بشن به خرید کالا از طریق اینترنتی. در نتیجه چون اقبال داره به این سمت پیش میره، فضای بسیار مهمی رو برای شرکت‌های بیمه ایجاد میکنه که با بیمه کردن این گونه کالاها اطمینان خاطر بیشتری به عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان این در واقع فضای کسب و کار ایجاد بکنه و این اطمینان خاطر به تمام مصرف کنندگان داده بشه که اگر خدای نکرده کالایی که مورد نظرشون هست کافی از لحاظ کیفیت یا کمیت نبود، بیمه میتونه برای جبران خسارت اونها رو داشته باشه. من فکر میکنم که یکی از راه‌های کسب اعتماد بیمه کردن کالا هستش.
بسیار هم عالی، تشکر میکنیم از شما جناب دکتر به خاطر حضور گرمتون در برنامه شب آفتابی و این ثواب و انرژی مثبتی که از آگاهی که برای مردم حاصل شد رو امشب با ما شریک شدید. سپاسگزاریم. بخش پایانی برنامه رو داریم. یا رزاق یا
کریم یا کریم کریما، به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند نکس.
دو تا آیه است، سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم رسول خدا به ابوذر، همین دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.
خب این عزیزانمون هم یا رزاق رو برای ما ارسال کردن، خانم جعفری، خانم مریم بهلولی، آقای حسین بلوکی، شاهین امیری و خانم جعفری، جناب فرامرز یزدی، آقای علی آزادی نسب، جناب نصرت الله حبیب بندی از کرمانشاه. جناب جوادی از مبارکه، جناب ناصر شاملو از تهران، میترا سادات از بندر عباس، و بسیاری دیگر از دوستانمون که اگر بخوایم اسمشون رو بگیم شاید تا صبح طول میکشه. با تشکر، و نمیدونید که حضور شما چقدر دلگرمیه و این شب رو هم آفتابی هم مهتابی برای ما کرده. خدا یار و نگهدارتون یا رزاق.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
ای ایران، وطنم ایران.